بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم. وقتی صحبت از عبرت ها در مورد هر حادثه تاریخی به معنای اعم و حوادثی که در تعیین قلمرو منابع دین دخالت داشتند به معنی اخص سخن گفته میشه، مثل سیره پیامبر یا اهل بیت و اولیاء خدا، دست کم به دو روش میشه به این حوادث نظر انداخت. یکی به عنوان قطعه ای از تاریخ گذشته که خب برای پیروانشون محترم و مقدس و الهام بخش است، برای منکران و مخالفانش یا بی اهمیت یا دارای یک تفسیر واژگونه، و برای دسته سوم که معمولا بیشترین دسته هستند در جهان در مورد هر دین خاصی که نظر کنید، اشخاصی که نه الغه ای دارند نه ضد الغه، نه جزء وفاداران اون دین یا مذهب خاصند نه جزء مخالفان و معاندانش. اینم یک شی در کنار سایر اشیاء جهان، یک پدیده در کنار سایر پدیده‌های اجتماعی، یک حادثه در کنار سایر حادثه‌های تاریخی. ممکنه شخصا برای یک فاجعه، یک ستم اظهار تأثر و تحسر بشود و صادقانه هم باشه، یعنی اظهار ناراحتی بشه مثلا در مورد اون چی که در عاشورا اتفاق افتاد. این یه نوع نگاه به تاریخ دین و به سیره اولیاء خداست و در اینجا امام حسین ابن علی سلام الله علیه ما. اون بخش از شیعیانی که از این منظر نگاه میکنن، گرچه صادقانه و عاشقانه به ماجرای کربلا، ماجرای امام حسین علیه السلام نظر میکنن، صادقانه اشک میریزند و پاداش هم دارن نزد خداوند، اما فکر میکنن کل قضیه یه قطعه ای از تاریخ گذشته متعلق به هزاره قبل، مسئله خیلی شخصی میشه و در همون حد متوقف میمونه. این قید دومش مهمه. هر حادثه تاریخی، به خصوص حادثه های بزرگ تاریخ ساز که دیگه جزئی از تاریخ نیستن، خودشون مبدع تاریخ جدید میشن مثل کربلا، طبیعتاً یک جنبه شخصی داره، اما محدود کردن او در این جنبه یعنی عبرت نگرفتن از عاشورا. این منظر اول عاشورا رو بزرگ می‌دارد اما عبرت نمی‌گیره. این فاعتبروهایی که قرآن بعد از ذکر قصص انبیا و ظهور و سقوط تمدن‌ها اقوام و امتها ذکر میکنه، این فاعتبرو معنیش چیه و خطابش به کیست؟ اولا معمولا میفرماد فاعتبرو یا اولی الالباب، معنیش اینه که همه کسانی که تاریخ میدانند و تاریخ میخوانند قدرت عبرتگیری و عبرت آموزی ندارند، فقط اولی الالباب یعنی صاحبان خرد، اونایی که عقلانی به تاریخ نگاه میکنن اونا میتونن عبرت بگیرن. عبرت یعنی درسی از گذشته برای آینده. عبرت هم خانواده است با عبور. عبرت یعنی عبور از ظاهر به باطن، عبور از یک حادثه شخصی به یک مسئله عام فراتاریخی و جهانی. یعنی یه حادثه ظاهرا کوچک شخصی یا حادثه بزرگ شخصی اتفاق میافته، اون رو در زمان و مکان خودش و اون اشخاص خاص منحصر و محدود و قفل نکن. از بعد تاریخی اون حادثه یه نقبی بزن به فراتاریخ اون حادثه. این جنبه دوم کار خردمندان است. قرآن میفرماد اونایی که عقلشون به گوششون یا چشمشونه نمیتونن عبرت بگیرن. ممکنه یک حادثه 100 بار تکرار بشه، جلو چشمشون یه اتفاق میفته، بعد دوباره سر خودشون هم همون فاجعه میاد، بازم نمیفهمن. اینا اولی الالباب نیستن. تاریخ کربلا رو میبین، میخونن، میدونن، حفظن اصلا، ولی چون اولی الالباب نیستن. لب، الباب جمع لب، لب یعنی عقل، خرد. چون قدرت فهم و تحلیل مسائل تاریخی رو ندارن، دوباره همون بلا با اسمای دیگری، توسط اشخاص دیگری، در زمان و مکان دیگری سرشون میاد. این قصص انبیاء گذشته و امتهای پیشین رو چرا خداوند در قرآن ذکر میکنه؟ قصه به معنی داستان تاریخی میخواد به ما بگه؟ نه، به همون دلیلی که بعدش میفرماد فاعتبروا، یعنی این قصه موسی و فرعون رو ابعاد مختلفش شنیدید، قصه قارون رو شنیدید، قصه عیسی و قیصر رو شنیدید، قصه ابراهیم و نمرود رو شنیدید، قوم هود، صالح، شعیب، لوط، اینا رو شنیدید. سنت های الهی رو در تاریخ، در جامعه خب بشناسید، بفهمید. دوباره از همون سوراخ گزیده نشید، تو همون هچل نیفتین. اینه مسئله بازخوانی تاریخ گذشته. یک علت مهمش اینه، احضار شور و شعور، هر دو. این ماه محرم و عاشورا یکی از موفقترین و کارآمدترین، هم مفیدترین هم درستترین بزرگداشت‌هایی است که در تاریخ، تاریخ خوانی و تاریخ دانی بشر شاید نمونه‌ای به این عظمت و قدرت دیگه نداشته باشه. اینکه بزرگترین تجمع و راهپیمایی تاریخ بشر در شرق و غرب عالم در اربعین امام حسین اتفاق میفته. میدونین از اول تاریخ تا الان چون این راهپیمایی با این عظمت در تاریخ بشر ثبت نشده. در هیچ تاریخی در شرق و غرب عالم تجمع 15 تا 20 میلیون آدم با پای پیاده، ده ها، بعضی ها صد ها، بعضی ها بیش از هزار یا چند هزار کیلومتر راه بیفتند، اصلا چون چیزی در تاریخ بشر سابقه نداشته. بعد هزار و اندی سال این اتفاق افتاده، داره میفته. چرا؟ سرنوشت تاریخ جهان امروز رو امام حسین تغییر میده، چون الان مرکز تغییرات جهان همین منطقه است. اتفاقاتی که توی منطقه داره میفته شده مرکز جهان الان. تمام اخبار جهان هر روز داره راجع به این منطقه، ایران، عراق، شام، این منطقه داره مدام، فلسطین تا افغانستان، جزیره العرب، شمال آفریقا، این منطقه اسلامی اینجا شده الان مرکز عالم. و این منطقه مرکزش امروز همین عراق و ایران و سوریه، این منطقه است. اینجا دقیقا همون جایی است که نهضت امام حسین آغاز شد و سرکوب شد، و دقیقا در این نقطه بزرگترین تجمع تاریخ بشر اتفاق میفته. باز امسال خواهید دید. خب اگر بحث همون 72 نفر بود و او هم 1400 سال پیش، این همه کارا، این سر و صدا، این ابعاد، این آثار چیست؟ معلوم میشه که یک کسانی نگاه خردمندانه به عاشورا داشتن و دارن، و دوستان حسین، دوستان این جبهه، و از اون طرف دشمنانش هم اهمیت این مسئله و خطر او رو درک کردن. پس یک دو تا زاویه نگاه داریم به معنی عام به تاریخ، به قصص انبیا و اولیا. یک زاویه نگاه اینه که خدا داره برای ما قصه تعریف میکنه که ما نتیجه بگیریم حضرت موسی آدم خوبی بوده، فرعون آدم بدی بوده. اونو لعن کنیم و بر این هم درود بفرستیم. خب این کار معلومه، این اولین نتیجهی که گرفته میشه، اما آخرینش نیست. راجع به عاشورا و کربلا تو این روی کرده اول، ماجرا دیگه با همین عصر عاشورا و دیگه حد اکثر با اربعین خاتمه پیدا میکنه، تمام. دوباره برمیگردیم به زندگی عادی و کاری به اونا نداریم تا سال بعد. پیرنای سیاه رو باز بپوشیم و اینا. این نگاه، در این نگاه حسین حسین هست، اما امام حسین نیست، امام نیست. چون قضیه عاشورا و کربلا رو 100% و فقط شخصی دیدی و فکر کردی یک گزاره است معطوف به گذشته ای که 1400 سال پیش گذشت و ما فقط برای بزرگداشتش دور هم جمع میشیم، برای ثواب بردن، برای بزرگداشتش، برای ابراز احساسات دینی. نگاه دوم چیه؟ نگاه دوم همین نگاه اولی الالباب است به مسئله عاشورا و کربلا. از تو این نگاه عبرت بیرون میاد و تو این زاویه دومه که حسین میشود امام. اصلا امام یعنی چی؟ این کلمه امام رو مگه ما برای احترام به کار میبریم صرفا؟ این امام یک بار معنایی داره. امام یعنی پیشوا، رهبر. امام یعنی زعیم. وقتی او امامه یعنی ما میشیم مأموم، یعنی اقتدا. چطور تو نماز جماعت امام که رکوع میره مأمومین باید برن همه رکوع، سجده میره همه سجده، سلام میده همه سلام، مفهوم امامت اینه. حسین چه وقت امام حسین است؟ وقتی که اون خط امتداد اون ایده ی عاشورا و کربلا اون رو گم نکنی. یعنی بفهمیم امروز در این زمان و در این مکان چگونه اقتدا کنیم به حسین علیه السلام. اگه این شد امامت تحقق پیدا میکنه. چرا شیعه اینقدر رو امامت حساسه؟ چرا شیعه میگه امامت از نبوت قابل تفکیک نیست، از اصل دین قابل تفکیک نیست؟ برای که دین تاریخ مصرفش تمام نمیشه که، نه در حوزه نظر نه در حوزه عمل. چرا امام صادق میفرمان سلام الله علیه میفرمان که نصف خطاب به همین نگاهی که میگه بله 1400 سال پیش اتفاقی افتاد، خدا اونا رو انشالله لعنتشون کنه، اینا هم خداوند رحمتشون کنه و اینا، خیلی خوب. امام صادق جواب میدن که تمام شد دیگه، خاطر جمع شد، وظیفه جناب علی تمام شد. میفرمان که حالا بهت میگم کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست، و کل ارض کربلا، همه جا کربلاست. اینجاست که حسین میشه امام حسین. امامت، امام و مأموم، اقتدا، پیروی معنی پیدا میکنه. و الا حسین بدون امامت رو که خب غیر شیعه هم قبول دارن. شما میدونید اکثر برادران اهل سنت تو این نبرد حسین و یزید طرف حسینن، یا اقلیتشون یزید رو تبرئه کردن و تعدادی که قابل شمارش نیستند از یزید دفاع کردن، ولی اکثر اهل سنت همه فرقه ها و مذاهب اسلامی حسین ابن علی رو به عنوان فرزند پیغمبر و به عنوان مرد تقوا و علم و عمل و مظلوم بزرگ کربلا بهش احترام میگذارن. فرق شیعه با بقیه در این حب حسین و عزای حسین نیست، او رو غیر شیعه هم قبول دارن. حالا به اندازه شیعه ممکنه طبیعتاً حساس نیستن یا اطلاع ندارن. فرقش تو مسئله امامته. شیعه میگه حسین امام ماست، همین الان، همین جا و همه جا امام ماست. یعنی ما مراقب باشیم اونگونه که توحید و عدالت و اسلام و پیام پیامبر و قرآن کریم نیم قرن نگذشته از پیامبر در وسط امت که پیامبر ساخته و به نام حکومتی که به نام خلافت پیامبر تشکیل شده میان سر حسین ابن علی رو از بدن جدا میکنن، مراقب باشیم که این اتفاق همین الان هم ممکنه دوباره بیفته. صدها درسه که از کربلا میشه آموخت. این درس هاست که امامت رو معنی میکنه. بدون این درس ها فقط قصه خوردن اینا مفهوم تشیع نیست. شیعه یعنی کسی که مشایعت میکند. شیعه یعنی مشایعت کننده. مشایعت یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که کسی میره پا به پای او حرکت میکنی شما میشه شیعه او. شیعه متحرک، ثابت نیست. شیعه کنار امامش حرکت میکنه، همون مسیری که امام رفته میره. شیعه در شرایط کربلا، عاشورا، محرم 61 قرار بگیره، وقتی شیعه است که عاشورایی عمل کنه. حساب نکنه ما 70 نفریم، اینا 30,000 یا 100,000 نفرن. یه جایی میرسه که دیگه عددا رو نباید شمرد. البته همیشه اینطور نیست. پس حسینی که شیعه ازش سخن میگه، حسین امام است. امام حسین است. امامت که اتفاق میفته وقتی از اون چی که اون دوران اتفاق افتاد درس عبرت بگیریم، نمونه های مشابهش رو در زمانه خودمون شناسایی کنیم، پیش بینی کنیم، بیدار باشیم اون اتفاقات دوباره نیفته که اسلام در وسط امت اسلام اینقدر غریب بشه، اینقدر غریب بمونه تو همون قرن اول هجری و اینقدر مفاهیم جابجا بشن، حق و باطل جاشون عوض شه، ارزش و ضد ارزش، معروف و منکر، که یه عده نادان تشخیص ندن و یه عده زیادی هم که میدانند و میشناسند و تشخیص میدهند بتونن سرشون رو بالا بگیرن و درست خلاف اون حرفا عمل کنن. اگر بناست عبرت بگیریم و عبرت‌های عاشورا و اگر بناست که به امام حسین علیه السلام توجه کنیم، اون وقت باید ببینیم چه حرفایی، چه سخنانی از دو طرف گفته شده و از اونایی که گفتن ما طرف سومیم، ما طرف سومیم، نه با شماییم نه با شما، و از اون دسته چهارمی که گفتن اصلا ما طرف هیچ چی نیستیم، هیچ کی نیستیم، ما بی طرفیم. خود امام حسین علیه السلام در یک سخنرانی قبل از اینکه این قضایای عاشورا و اینا اتفاق بیفته، هنوز چند ماه بعد معاویه میمیره و مسئله یزید مطرح میشه، خطاب کردن به بزرگان امت اسلام، فرمودن که اعتبروا ایها الناس، این کلمه اعتبار رو به کار بردن، بما وعد الله به اولیاءه، مردم مسلمونا قرآن میخونید، احترام بهش میگذارید، عبرت نمیگیرید؟ خداوند اعتبروا ایها الناس، ای مردم عبرت بگیرید، چشماتونو باز کنید بفهمید که داره دوباره اتفاقات کثیف که قرآن بهش اشاره کرده در زمان امتهای قبل دوباره داره تو امت اسلام پیش میاد. بیدار شید. اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه، خداوند اولیاء و دوستان خودش رو در قرآن خیلی صریح تکان داده، بیدار کرده و اونا رو موعظه کرده، دوباره داره همون بلا سر ما میاد. بعد این آیات رو میخونن که خداوند، ببینید خطاب به علماء مسیحی و یهودی در امتهای قبل از اسلام چی میگه؟ داره خداوند به اونا چی میگه؟ چرا این حرف رو به اونا میزنه؟ اونا علماء مسیحی و یهودی بودن، آدمای جاهل بی سر و پا عوام نبودن. اینایی که قرآن راجع به اون حرف زده در بین امتهای قبل از اسلام مسیحی و یهودی که تاریخ مصرفش تمام شده، اونا همه اینایی که خدا داره توبیخشون میکنه در قرآن، اینها جزو آگاهان و علما و روشنفکران و دینشناسانشونن که اینا بقیه رو موعظه میکردن، برای بقیه سخنرانی میکردن. خداوند احبار و آخوندها علماء یهود رو سرزنش میکند و نفرین میکنه. قرآن سری میفرماد که اینا چه کردند، علماء بنی اسرائیل، علماء یهود چه کردند؟ مشکل نظری نداشتن، همه چیزو میدونستن، حق و باطل، عدل و ظلمو میدونستن، فاسد شدن یا ترسیدن، طمع و ترس باعث شد دیگه انتقاد نکنن. این آیه قرآن دیگه. خداوند میفرماد که آیه 44 سوره مائده میفرماد احبار و بزرگان یهود میدیدند فساد رو، رباخاری رو، دروغ و خیانت جنسی رو، خیانت اقتصادی رو، ولی به خاطر ترس و طمع، رقبت و رهبت، ترس و طمع، ترس از این که اگه بگیم چی میشه اون وقت، و طمع به این که اگه بگیم بعد چه چیزایی رو ممکنه از دست بدیم، دیگه بهش نرسیم. اینا به خاطر این بود که فساد و گناه و ظلم رو میدیدن و سکوت میکردن یا توجیه میکردن. امر به معروف، دفاع از ارزش‌ها، یعنی الگو دادن درست به جامعه، به مردم، به حاکمیت، به رسانه‌ها، اینا رو گذاشتن کنار، و نهی از منکر. نهی از منکر یعنی انتقاد تا سرحد اعتراض. امام حسین علیه السلام میگن که خب نگاه کنید این آیات برای کی آمده قبل از ما؟ خداوند قبل از اسلام برای امتهای قبل، برای علماء مسیحی و یهودی همینا رو گفت و اینا فاسد شدند، خودشون اهل رشوه و فساد شدند، خودشون دروغ گفتند. یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، نشستن از خودشون یه چیزایی بافتن گفتن اینا از طرف خداست، حرفای خودشونو با همون لحن انجیل، انجیل حقیقی، تورات حقیقی برای مردم میخوندن، اضافه و کم میکردن. مردم هم چه میدونستن؟ میدیدن با لحن مقدس حرف میزنن، فکر میکردن اینا هم جز دینه. خب ببین اینا همه در قرآن آمده، یعنی قرآن، قرآن کریم دقیقاً آسیب شناسی کرده امتهای قبل رو و اینکه چه بلایی بر سر دین، بر سر افکار عمومی، بر سر سبک زندگی، بر سر بازار و نظام اقتصادی، بر سر رسانه‌ها و اینا آمد و اینا همطور همه میفهمیدن، خودشون میزدن به اونا. چرا؟ چون براشون، برای هر کدوم یه منافعی داشت، یا میترسیدن که یه وقت شغلمون ازمون بگیرن، نمیدونم آبرومون در خطر باشه، جان ما رو هر چند دیگه اون بالاخره خدا خودش هست داره میبینه دیگه، هر کار مصلحت باشه خود خدا میکنه. چنانچه قرآن میفرماد که بعضی از ثروتمندان که مثلا ظاهرا مذهبی هم هستن، ادعای مذهبی دارن، وقتی بهشون میگی که چرا حق فقرا و مستضعفین رو بهشون نمیدی، اینایی که گرسنه‌ن، مریض، پیر، یتیم، بی سرپرست، گرفتارن، چرا به اینا نمیرسی؟ میگه که لو شاء الله، خدا مگه نمیبینه؟ اگه خدا میخواست خودش به اینا میرسید. حتما مصلحت نیست، مصلحت الهی نیست. شما مگه خدا رو قبول ندارید؟ مگه نمیگید خدا حاضر و ناظره؟ خب خدا داره این فقیرا و گرفتارا رو میبینه یا نمیبینه؟ خب میبینه دیگه. اگه بگی نمیبینه که بیدینی، پس میبینه. خب میبینه، یعنی خدا عقلش نمیرسه که مشکل اینا رو باید حل کنه؟ یا نه، منظور دیگه خدا عادل نیست، ظالم است. حالا شروع میکنن یک فصل خداشناسیه تحریف شده که ته این نوع خداشناسی و فلسفه دین تهش این بیاد بیرون که من تا میتونم بخورم تا خرخره، این هم از گرسنگی و گرفتاری بمیره، بالاخره خدا هم که خودتون میگین هست، آگاه هم هست، حاضر و ناظر هم، عادل هم هست. خب اگه عادله، وقتی میبینه، اگه ظلم بود خودش کار میکرد، پس معلوم میشه ظلم نیست. اینا سهمشون از زندگی همینه، سهم ما همینه. ببین چه قشنگ توجیه دینی شد، قرآنی رو اشاره میکنه، این آیه قرآنه. بعد میفرماد که اینها هستند کفار، اینان هستند کفار، کافری که استدلال شبه مذهبی میکنه برای که از وظیفه خودش فرار کنه. اینا هم که تو قضایای این، تو قضایای اقتصادی و بازار، خب آقا جون همون خدایی که گفت قضا و قدر، گفت رزق، گفت چه و چه، همون خدا به تو دستور داده که حق فقرا رو باید بدی، چرا اینجا خداشناس نیستی؟ همون خدا مگر به تو نگفت که انفاق کنید از اون چی که دارید، نگذارید در شهر شما گرسنه، بی خانمان، برهنه، بیمار، گرفتار، بی سرپرست کسی بمونه، یتیم؟ همون خدا این همه سفارش یتیم کرد. اینجور جاها خداشناس نیستی، به حرف خدا کار نداری. یه مرتبه اینجور جاها قضا و قدری میشن، او هم تفسیر مادی، تفسیر ظالمانه از قضا و قدر. تو حوزه اقتصاد، تو حوزه سیاست هم یه زیادی همینو میگفتن. امام حسین علیه السلام میفرمودن که خب قرآن توبیخ کرده امتهای قبلی رو که چرا وقتی میبینید ظلم و ظلم، بی عدالتی، خیانت، اینا رو میبینید چرا به وظیفتون عمل نمی کنید؟ اگر یک جایی منکر میبینید، ضد ارزش میبینید، چرا سکوت میکنید؟ امام حسین فرمودن خداوند مچتون رو گرفته قبلا، شما ورژن جدید همون قبلی هایین. تو امت عیسی و امت موسی سلام الله علیه ما همی اتفاقا افتاد، اونا هم همه چیز رو میدونستن، منتها ترسیدن یا طمع کرد، میخواستن مذهبی هایی باشن که سبیلشون هم چرب باشه، هم مذهبی باشیم، هم هر غلطی دلمون میخواد بکنیم، حرفای مذهبی و دینی بزن، کار خودتو بکن، ابو سفیان باش، با لهجه محمدی حرف بزن. به سبک معاویه عمل کن، ولی مثل علی سخن بگو. اینا اینجوری بودن دیگه. امام حسین علیه السلام فرمودن شما هم ادامه همونایین تو امت اسلام. بعد فرمودن که مگر خداوند نفرمود فلا تخشون ناس بخشون، از مردم نترسید، از من بترسید. خداوند میفرماد وقتی بهتون میگم در برابر گناه و ظلم سکوت نکنین، موضع بگیرید، میترسید، بعد میگید خدا رو هم قبول دارید، چجوری میشه هم خدا پرست بود هم ترسید و طمع داشت و به فرمان خدا عمل نکرد؟ اینا تعابیر امام حسین علیه السلام ماها قبل از عاشوراست. میفرماد عبرت بگیرید، اعتبرو، همین کلمه عبرتی که عرض کرده. میگه شما قرآن میخونید عبرت نمیگیرید، مثل که قرآن داره داستان تعریف میکنه برای که بخوابید، لالاییه. مثل که اینا قصه های قرآن برای بیدار کردن نه برای خوابوندن. چرا بیدار نمیشید؟ خدا مگه خداوند میخواسته شما مطلع بشید قبلا چه اتفاقی افتاد؟ خب حالا مطلع شدید که چی مثلا؟ که این که تو هم الان دوباره تو همون موقعیتی، زمان و مکان و اسم آدم ها عوض شده، آدم ها عوض شدن، اما این همون موقعیت دوباره. حالا ما بعد هزار و چند صد سال بعد امام حسین، الان هم باز این تعبیر امام حسین خطاب به ماست، حالا باز به ما میفرماد که اعتبروا ایها الناس، عبرت بگیرید، درست عاقلانه نگاه کنید، خردمندانه نگاه کنید، چه اتفاقی افتاد و تو وظیفت چیه. امام حسین خطاب کردن به بزرگان امت اسلام، تو این جمع حدود 700 تا 900 نفر از اصحاب پیامبر، حفاظ و قراء قرآن، علمای بزرگ، تابعین، صلحا، بزرگان قبائل بودن. منا بود در ایام حج، یک سال قبل از عاشورا. سال بعد همینجاست که امام حسین دیگه میرن به منای بزرگ کربلا، به جایی که گوسفند قربانی کنن خودشون رو، اهل بیتشون رو قربانی میکنن. خب میفرمان که شما چطور این آیه قرآن رو میخونید و عبور میکنید؟ مگر خدا به شما نفرمود فلا تخشون ناس، از هیچ کس نترسید، وخشون، از من بترسید. حالا شما همه هی میگید خدا خدا مذهب، هیچ کدومتون از خدا نمیترسید و از همه میترسید، چون از خدا نمیترسید. اینا کلمات امام حسین علیه السلام. بعد اونجا اشاره میکنن تنها راه درست دفاع از اسلام اینه که رد المظالم، هر جا ظلمی شده باید برگرده، ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی. دوم مواجهه با ظالم، باید جلوی اونایی که ظلم میکنن وایسی، تو چشمشون داد بزنی، یعنی هم مصادیق ظلم رو اصلاح کنی هم درگیر شی با ظالم در سطح جهان. دیگه تقسیم درست فیع یعنی اموال عمومی، بیت المال باید درست و عادلانه تقسیم شود. اینا سخنرانی امام حسین علیه السلام. فرمود نمیشه یه عده‌ای تا خرخره بخورن از اموال عمومی، یه عده‌ای یه لقمه هم از اموال عمومی گیرشون نیاد. من کربلا به پا میکنم، نمیذارم اینا رو به اسم اسلام تمام کنید. اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه، خداوند موعظه کرده دوستانش رو. شما دوستان خدا هستید یا نه؟ خب گوش کنید، اعتبار و عبرت. کجا؟ من سوء ثنائه علی الاحبار، خداوند تو قرآن بد علماء دینی یهود رو گفته، سریع محاکمه شون کرده امام حسین. اینا همه تعابیر سید شهدا است. میفرماد نمیبینید در قرآن خداوند بزرگان یهود رو چطور محاکمه کرده و توبیخ کرده؟ از یقول، وقتی که خداوند بفرماد لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، این کلام خدا رو نمیخونید درست، نمیشنوید صدای خداوند رو، که چرا ربانیون، ربانیون این آدمای خوب، آدمای متدین، آدمایی که آگاهی دینی دارن، آدمایی که قشنگ حرف میزنن، عقایدشون رو وقتی میگن مینه همش خوبه، 20 نمره 20 امتحان دینی و کلام و الهیات که میدن 20، همه چی رو شما بلدی، آفرین، قشنگ حرف میزنی. ربانی یعنی اینا، ربانیون کسانی بودن که بقیه رو به سمت خدا و دین دعوت میکنن، مذهبی ها، متدینین، اسلامی ها، حزب اللهی های اون موقع. خداوند میفرماد چرا این آدم های ربانی، اینایی که پرچم دین رو بالا بردن، والاحبار و روحانیون یهود، چرا اعتراض نکردن وقتی که حرام خاری باب شد تو جامعه شون؟ قولهم الاثم و اکلهم السحت. خیلی عجیبه. قول اثم یعنی حرفای مفت، یعنی فرهنگ فاسد. اکل سحت یعنی حرامخوری، ربا، رشوه، بیعدالتی اقتصادی. امام حسین سلام الله علیه میفرماند که مگر خدا فقط به همونا این حرفا رو زده؟ شما این آیات رو وقتی میخونید به عنوان نقل قول خداوند به اونا دارید میخونید، یا اینا خطاب خدا به بشر است، یعنی امروز به من و شما هم؟ اینا رو دقت کنید، فلسفه کربلا و عاشورا، اینا هم بهش دقت کنید، اینا صحبت از خود صحبت های امام حسین در میارین رو. چون بعضی ها معتقدن اصلا امام حسین شهید شدن تا ما عزاداری کنیم ثواب ببریم. امام حسین شهید شدن تا ما رو روز قیامت شفاعت کنن. یک نگاه به کربلاست. ببین، شکی نیست که عزاداری امام حسین پاداش داره، پاداش بسیار مهمی داره. هر کس عشق بریزه تا این خون خشک نشه و این پرچم بالا بمانه، این عبادت، گریه بر حسین عبادت بزرگه. و شکی در این نیست که سید الشهدا شفاعت میکنه امت رو، بسیاری رو شفاعت خواهد کرد، اونایی که مستحق شفاعت باشن. میدونید شفاعت هم مفتکی نیست، بعضی خیشون شفاعت پارتی بازی شیعیه. نه، شفاعت یعنی کسی که داره زحمت میکشه، تلاشش رو کرده، خب بعد دو تا تجدیدی هم داره دیگه، به خاطر اون دو تا تجدیدی نمیگن برو دوباره از اول بیا بخون. اینه، نه برای کسی که کل درسشو نخونده و میگه شفاعت میکنن ما رو، کل درسو همجوری، نه دیگه. او کسی که زحمت میکشه یه جایی هم پاش لغزیده، کوه رو داره میره بالا تلاشش رو میکنه، یه جایی هم پاش لغزیده خورده زمین، اون دست او رو میگیرن. پنج، حداقل پنج شرط برای شفاعت گفته شده که شامل خیلی از ما مفخورا نمیشه. شفاعت پارتی بازی نیست، شفاعت حلقه ایست برای در زنجیره تکامل انسان به اجازه و اذن خداوند و به خاطر روح بزرگ و قدرت روحی که اولیاء خاص خدا دارند. و شفاعت سطوح مختلف داره، سطح بالاش پیامبر اکرمن، انبیا هستند، حضرت عیسی سلام الله علیه شفاعت میکنه، انبیاء بزرگ دیگه شفاعت میکنن، صفای بعدم داره، شهدا شفاعت میکنن، علما، علما صالح که به حرفاشون عقیده داشتن و التزام داشتن، پای حرفاشون ایستادن، علما صالح الهی، اینا شفاعت میکنن. خیلی کسانی که کارهای مهم میکردن یک سطوحی از پایین تر از خودشون نمیتونن. حتی در روایت داریم پدر مادر میتونن در یک حدی، در یک شرایطی پدر مادرای خاصی برای فرزندشون شفاعت کنن، یا معلم برای شاگرد. اینا البته دیگه دایرش محدودتر و پایینتره. خب حالا بحث ما شفاعت نبود، میخوام بگم که دو بحثه، یکی اینکه زیارت عزاداری و زیارت ابا عبدالله بالاترین پاداش ها رو داره قطعا، سید الشهدا هم شفاعت میکنن قطعا. اما یه وقت میگی اصلا حرکت امام حسین به کربلا برای ای بود که ایشون شهید بشن، و این شهادت اصلا برای ای بود که یه دهی بعدن از قبل زیارت و عزاداری و شفاعت به پاداش برسن. این نیست، این خلاف منطق خود ابا عبدالله سلام الله علیه. در واقع نتیجه غیر از هدف است. هدف کربلا این نیست، اینا که گفتم نیست، اما نتیجهش جزء نتایجش اینا هم هست. خب سید الشهدا میفرمان که برگردید ببینید خداوند چرا توبیخ کرد نخبگان امتهای قبل رو. ان قول همال اثم، حرف مفت تو جامعه زیاد زده میشد، اینا هم هیچی نمیگفتن. دیروز یکی از دوستان یک چیزی نشون داد توی همین اینترنت، یه آقایی که خیلی آدم مذهبی هم ظاهرن هستش و تو هنرمندا و اینا، ازش پرسیدن که فلان کس که رفته فلان جا علیه دین حرف زد و نمیدونم لخت مادرزاد شد و تو خارج این چیه؟ یکی دیگه منم کی چی گفت، از یک طرف اون نفهمیدم کی چی رو کی رو گفت. بعد ایشون میخواست که به حساب بگه که ما اخلاقی و مهربانیم، گفت هر دوشون محترمن، هر دو کار درست کردن، اصلا قضاوت نباید کرد. اون یکی دوست داره برهنه بشه، یکی دوست داره فلان بشه، ما به هر دو احترام میگذاریم، ریشم داره. ریش و آرم مذهب و اینا. اینا بعضی دو تیپن ها، یه عده‌شون اصلا نمیفهمن، سواد این مباحثو ندارن، همینطوری یه لحظه میکروفون جلوشون میگیرن یه چیزی بگن، میکروفونیه صاحب میکروفونه خوشحال بشه، تو یک جمعیان چی بگم اینا بره من کف بزنن خدایا. یه عده اصلا نمیفهمن اصلا این چیزا رو، بعضی هم اصلا به اسلام میفهمن ولی هیچ فهم اینجوری. آقا تو جامعه ای که قولهم الاثم یعنی سخنان گناه آمیز، یعنی وقتی که گفتی گناه و ثواب مساوی است، یعنی داری تمام انبیا رو انکار میکنی، ندانسته نخواسته. کسی که میگه ما هم به گناه و فساد احترام میگذاریم هم به حق احترام میگذاریم، این چه فرقی داره با اونایی که توی عاشورا و کربلا گفتن هم حسین کارش محترمه هم یزید، هر دو، و کسانی که همین الان جزوی جریانای ناصبی هستند دیگه، بعضیشون تکفیری ها، بعضیشون نه همشون، شما تکفیری هم داریم که ضد یزید ها، به امام حسین قبول داره ولی کن خط امام حسین رو نه، اما این تکفیری های ناصبی خبیث ضد دشمن اهل بیت و گروهشون اصلا میگن در عاشورا در کربلا حسین رضی الله عنه به دست یزید رضی الله عنه کشته شد، خدا از هر دوشون قبول کنه. خب وقتی کسی میگه که من هم به او کسی که فاسد شده احترام میگذاریم، هم به او احترام میگذاریم، مسئله شرط تصمیم گرفته، تصمیمش محترمه، هم به او احترام میگذاریم، خب امو اصلا مسلمانی چیست؟ فرق اسلام مسلمان و کافر، اسلام و کفر چیست؟ فرق صلاح و فساد چیست؟ هم به صلاح احترام میذاری هم به فساد احترام میگذاری؟ اسمش این فکر کردید مدارای اخلاقیه؟ سعی صدر این؟ ای از همین سعی صدریه که میگه هم حسین به وظیفش عمل کرد هم یزید به وظیفش عمل کرد، یزید اجتهاد کرد حسین هم اجتهاد کرد، اینه دیگه. بله قضاوت کردن در مورد اشخاص کار آسانی نیست، نباید هم قضاوت کرد، تو روایت ما میگن راجب اشخاص، راجب خودت هم قضاوت نکن، تو ما نمیدونیم آخرش خود ما جهنمی هستیم یا نیستیم، حتی اگر همین الان خیلی مطمئنه که بهشتی، اما راجب اشخاصی که علناً خلاف فرمان خدا عمل میکنند تو دیگه نمیتونی اینجا بگی که آقا سعی صدر به این عمل احترام میگذاری، به این عمل احترام میگذاری، مبنات چیه که احترام میگذاری؟ مگه حق داریم ما هم به عادل هم به ظالم احترام بگذاریم؟ این معنیش اینه که عدل و ظلم با هم مساوی هستند، این معنیش اینه که خون حسین بی خودی ریخت، فرقی نمیکرد اینا با هم. دقت کنید قضاوت راجع به اشخاص که کی چرا این کارو کرد در اسلام جایز نیست. اسلام میگه تا میتونی به دیگران حسن ظن داشته باش، حمله بر صحت کن، در مورد خودت وسواس داشته باش، حمله بر صحت نکن، خودتو مدام محاکمه کن، مراقبت کن از خودت، خودتو اصلاح کن، این حرف اسلامی است. اما یک کسی بیاد علناً یک فسقی گناهی تو انجام بده، یه حرف مفتی بزنه، بعد ما بگیم ما به حرف مفت احترام میگذاریم همونقدر که به حرف حق احترام میگذاریم. توحید و شرک هر دو بالاخره یک کسانی شرک رو قبول دارن، یک کسانی توحید رو قبول دارن، ما به هر دو احترام میگذاریم چون هر دو انتخاب خودشون. کی گفته که انتخاب هر کسی محترمه؟ خب کسی که آدم میکشه انتخاب کرده، اونم اونی که میره زنا میکنه تجاوز جنسی میکنه اونم انتخاب کرده، اون که رفته معتاد شده اونم انتخاب کرده، به انتخاب شما هم احترام میگذاریم، شما کراک رو انتخاب کردید، شیشه رو انتخاب کردید، هروئین انتخاب کردید، ایشون هم داره مثلا چای میخوره، به هر دو انتخاب احترام میگذاریم، این احترام به انسان است. نه آقا جون این کلاهبرداریه، کلاهبرداریه. امام حسین میفرمان به چرا قبلیا خداوند قبلیا رو داره توبیخ میکنه؟ لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، برای که میدیدن جریان های فاسد فرهنگی به اسم هنر، به اسم چه جریان های غیر اخلاقی مطرح میشه به اسم های مختلف و همه همطور نگاه میکنن، عنوان های روشن فکرانه یا عنوان های شرعی و مذهبی روش میگذارن. غیبت نکنی، غیبت یزید نکنی. ما یکی از بستگان ما خدا رحمتش کنه اینقدر آدم خوبی هم بود، مذهبی فوت کرد، خدا رحمتش کنه، از بستگان نزدیک ما بود، زمان سال 56 این جلسات سیاسی یه عده از مبارزین منزل مثلا ابوی ما گاهی تشکیل می‌شد و اینا، و تیپای جنرالای مختلف بودن، از اون زمان همه با هم بودن، بعدن همه با هم دعوا کردن. اون زمان چون همه روی اینکه شاه باید برود اتفاق نظر داشتن، خیلی روی عقایدشون و دیدگاهاشون که بعدن چیکار باید کرد حساس نبودن، اصلا خیلی هم نمیدونستن که خودشون دقیقاً چی میخواد بشه بعدن. لذا تو این جلساتی که تشکیل میشد، مثلا تو مسجد هفتگی گاهی هر دو هفته تشکیل میشد، من سنم کم بود 13 14 سنم، ولی خب اینا رو میدیدم، حرفاشون رو میشنیدم. تیپای مختلف، ملی گرا، مذهبی، نمیدونم چپ راست، اینا بودن و آدمای سرشناسی هم میامدن. فامیل ما اون اتاق بود، میدید که این جلسات گاهی تشکیل میشه تا مثلا 2-3 صبح تا نزدیک اذان صبح اونجا بحث میکنن. ایشون میگفت که چی میگن اینقدر هی حرف میزنن تا صبح؟ آخه حرف 2-3 کلمه دیگه، اینا از 4 عصر میان میشینن تا 4 صبح 10 ساعت میشینن اونجا حرف میزنن. اینا حس چهار بار از من پرسید، من 13 سالم بود. بعد دیدم که هی پیله میکنه، ایشون میگه که چیه چیه. گفتم بابا دارن راجع به شاه علی شاه حرف میزنن اینا. بعد ایشون واقعا صادقانه گفتن که همین درسته، میشینن تا نصف شب غیبت شاه رو میکنن. یعنی به اسم عمل، یک عمل ظاهرا اخلاقی، غیبت شاه که خودش اینجا نیست که از خودش دفاع کنه طفلک، به اسم این که غیبت نکنین، یک ظلم و فساد بزرگ که دیگه کی مونده که نفهمه شاه داره چیکار میکنه. و ایشون واقعا صادقانه میگفت. حالا ای که اسمای خوب بذاریم، اسمای ظاهرا اخلاقی، غیبت نکنین، آقا قضاوت نکنیم، کسی رو رد نکنین، نه. خب بله، اینا در مورد کی گفته شده آقا؟ در مورد کی گفته شده؟ پس بگو که اصلا مبارزه با ظلم چه معنایی پیدا میکنه و مبارزه با ظالم. لذا امام حسین میگن هم مبارزه با ظلم رد مظالم، هم مبارزه با ظالم، هر دوش لازمه. باید اسمشو ببری جلوش باشه بگی تو. و الا غیر امام حسین هم که همه میگفتن ظلم هایی بالاخره وجود دارد، اما جلوی کسی وای نمیزدن. امام حسین گفت بله ظلم هایی وجود دارد، باید جبران بشود، اما ظالم داره، این ظلم ها ظالم داره، این فعل فاعل داره، فاعلش توی دیگه. چی؟ و اکلهم الصحت، جریان های فاسد فکر فرهنگی تو جامعه را میافتاد، توی حالا الان تو سایت ها، توی فضای مجازی، تو روزنامه ها. قشنگ نگاه کن، آقا فرق نمیکنه، هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداره، فرق نمیکنه. یعنی چی آقا؟ یعنی هنری که میاد دفاع کنه از فساد با هنری که مبارزه کنه با فساد، اینا با هم مساوی هن؟ آقا علم علم است، نمیدونم مسائل علمی، مسائل اینا فرق میکنه، ارزش و غیر ارزشی نداریم. یعنی چی؟ یعنی ارزش و غیر ارزش نداریم، یا اگه داریم مهم نیست؟ مهمیه که جنابالی ها سر قدرت بمانید، مهمی نیست که حق سر حق چی میاد، سر باطل چی میاد. تو بمونی برات کف بزنن همه جا، یه سر حق و باطل چی میاد به ما مربوط نیست. امام حسین فرمود شما ندیدید امتهای قبل رو، بزرگان و نخبگانشون رو خداوند چطور توبیخ میکنه؟ که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، یا آدمایی که ادعای مذهبی میکردن، میگفتن مذهب رابطه شخصی انسان با خداست، مردم مهربان باشید، دروغ نگید، گناه نکنید، غیبت همدیگر رو نکنید، همین و والسلام. نه آقا جون، اینا نیست. فقط خطاب اصلی به صاحبان قدرت و ثروت و رسانه است که سرنوشت دیگران رو دارن کج میکنن در سطح جهان، در سطح ملی، در سطح محلی. پس یکی قول اثم، جریان فاسد فرهنگی، تربیت غلط، رسانه غلط. دوم دیگه، و اکلهم السحت، مال حرام میخورین اسمای خوب روش میذاری. اکل سحت یعنی حرامخوری، رو رشوه اسم هدیه میگذاری، رو اختلاس اسم اضافه حقوق فیش حقوقی میذاری. تو مسائل بانکی بعضی بانک ها بعضی جا حساب کتابی تو کارت مسکن نیست اصلا، از کی چقدر بگیری، از کی هیچی نگیری. بعد اسمای علمی، اینا علم توسعه است، علم اقتصاد است. خب سید شاهده هم بفهمون قبل از شما هم این کلاهبرداری رو کردن، خدا هم توبیخشون کرده، شما نفر اول نیستی که کارای خیانت بکنی اسم مذهبی یا اسم روشنفکرانه روش بگذاری. اکلهم السحت. بعد فرمود که امام حسین فرمودن لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. خداوند وقتی که اسم اینا رو میاره که چطور این آگاهان و آدمایی که مدعی اخلاق و مذهب و دینن اینا این کارا رو میکنن یا جلو چشمشون اتفاق میفته هیچی نمیگن، بعد از این خداوند گفت لعن، ملعونن، لعنت بر کسانی که، نفرین بر کسانی که کافر شدند از بنی اسرائیل. یعنی اینو خداوند کفر میدونه و شما رو ملعون میدونه. لبئس الى قوله لبئس ما كانوا يفعلون، چه بد است این رفتار. این ترجمه قرآن دیگه، لبئس ما كانوا يفعلون، چه زشت و نفرت انگیز است این طرز رفتار. امام حسین میگه اینا کلام خدا رو نمیشنوید، اینا آیات قرآن نیست. انما آب الله ذلك عليهم، خداوند چرا اینو بر اونها عیب گرفت؟ لانهم كانوا يرون من الظلمه، چون میدیدن جلو چشمشون ظلم میشه، گناه میشه. الذين بين اظهرهم، پیش چشمشون این کارا میشه، المنکر والفساد، هم گناه میکردن هم فساد هم ظلم. فلا ينهونهم عن ذلك، وای میستادن ور رو ور نگاه میکردن یا از کنارش عبور میکردن، میگفتن سری که درد نمیکنه دستمال نبندیم، به من چه دیگران هستم. فلا ينهونهم عن ذلك، نهی نمیکردن، صداشون در نمیامد. دوباره عرض میکنم کلمات امام حسین علیه السلام است، تفسیر قرآن از طرف امام حسینه. فرمود اینا میدیدن این قضایا رو، همه چی دیدن، میدونستن چی درسته چی غلطه، دیگه بیحال، رخوت، بیحالی، حالا مهم نیست آقا، این همه یک نمونه که نیست، موارد دیگه هم بوده، حالا مثلا چی کار کنم، مثلا من الان مثلا ما چی کار کنم. بارها من دیدم توی جلسات بعد میگه آقا اینجوری اینجوری اینجوری، میگه بله درست میگه، خب حالا مثلا که چی؟ هیچی، خاک بریز رو سرت، کی به تو گفته مسئولیت قبول کنی؟ حرامه بر تو شرعا، بکش کنار. مجلسی، دستگاه قضایی هستی، دولتی، تو رسانه‌ای، هر جا که هستی به وظیفت عمل نمیتونی بکنی، بکش کنار، چرا توجیه میکنی؟ فلا ينهونهم. بعد سید الشهدا میفرمان بگم چرا سکوت میکردن، چرا نهی نمیکردن، از کنارش رد میشن؟ رقبتن، خیلی عجیبه، رقبتن فیما کانو ینالون منهم، یکی طمع، میگفتن سکوت میکنم، تایید میکنم، اینا هم سیبیل منو چرب میکنن، اضافه حقوق میدن، مشهور میشن، برام کف میزنن، احترام پیدا میکنم، منزلت. رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم و رهبتن مما یحذرون، یکی هم ترس، احتیاط های محافظه‌کارانه، نکنه من اینو بگم بعد اونجوری بشه، بعد اینجوری برداشت بشه، بعد اونجوری بشه، بعد آخرش صدمه ای بخوره به من یا مشکلی برای من پیش بیاد. امام حسین خطاب میکنه به اونا، میگن شما هم همینقدر که اونا بودن بیدین بودن، بیدین هستید با وجود همه ادعاهای مذهبیتون. بعد میفرماد که والله یقول فلا تخشوا الناس اخشون، الله تبارک و تعالی مگر نگفت که از مردم از این و اون نترسین، از من بترسید، رو اینا حساب نکنید، رو من حساب کنید، طرف شما منم نه اینا. و قال اول مؤمنون اول مؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. امام حسین میفرماید خداوند در قرآن او اولی آیه 63 مائده، بعد 78 و 79 مائده، این یکی که الان عرض میکنم 44 سوره مائده و سوره آیه 71 سوره توبه، اینا آیاتیه که امام حسین انتخاب کردن تو سخنرانی، یکی یکی میخونن خطاب به بزرگان جهان اسلام. میفرمان شما دوباره دارید همون مسیر رو تکرار میکنید، دوباره دارید بیخیال میشید، سست میشید و کم کم آلوده میشید و هی توجیه میکنید. در حالی که قال والمؤمنون والمؤمنات، مردان و زنان مؤمن، اینجا مرد و زن نداریم. ما قرآن بدونید صریحا میگه، دیدید بعضی ها تا مثلا یک زنی خانمی، حالا قبلنا بیشتر هرچی جلوتر میریم کمتر، ولی الان هم هست، تا یه خانمی میاد توی مسائل سیاسی اجتماعی اظهار نظر میکنه، و با یک زنی یک چیزی گفته، برو خانم برو، ضعیفه، این خلاف منطق قرآنه. زن مسلمان عفیف عفیفه هست، ضعیفه نیست. مظهر و معلم زن مسلمان فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت زینب کجاش ضعیفه است؟ انقلابی ترین و محکم ترین سخنرانی مال از زینبه. یزید ابر قدرت جهان جلوش وایساده، این اسیر او حاکمه. بعد میگه که وضع ما به جایی رسیده که باید با یک آدم کثیفی مثل تو حرف بزنم. اینه زینب، کار ما به جایی رسید که وایستم با تو تو چشم تو با تو حرف بزنم. تو اصلا لیاقت یه توف انداختنم نداری با تو حرف بزنم. اینه زن، زن مسلمان در اوج عفت و اوج عزت، هر دو با هم، عفت و عزت هر دو با هم، پاکی و بزرگی. و بعد بهش میفرمان که یزید تو فراموش خواهی شد و ما تا ابد خواهیم ماند. اینا جمله های زینبه. شما دفن میشید تو تاریخ و ما تا ابد خواهیم ماند. حالا الان زینب زنده است یا یزید؟ اصلا قبر یزید کجا هست؟ کدوم مستراحه الان؟ زینب گفت ما میمانیم، شما میروید. خب قرآن اینجا میفرماد المؤمنات، المؤمنون و المؤمنات، مردان و زنان مؤمن. چی؟ اینا سید الشهدا دارن میگن بعضهم اولیاء و بعض، همشون نسبت به هم ولایت دارن، ولایت سیاسی اجتماعی، ولایت انتقادی و اصلاحی، امر به معروف و نهی از منکر. همه تون قرآن میفرماد زنان و مردان مؤمن، همه تون نسبت به هم ولایت دارید و احساس مسئولیت کنید، حق دخالت دارید تو مسائل اجتماعی سیاسی و وظیفه دارید موضع بگیرید، امر و نهی کنید، مطالبه کنید. بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این آیه رو امام حسین میخونن اونجا که نمیشنوید که خداوند میفرماد ما اینجا مرد و زن هم نداریم، مردان و زنان مسئولن دخالت کنن و در برابر ضد ارزش و فساد و گناه و ظلم و منکرات بیستن و اعتراض کنن. خدا این ولایت رو بهتون داده، همه تون در این حد همه تون ولی امر جامعه هستید، ولایت دارید. بعد امام حسین میفرمان فبدا الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضتن من. چرا خداوند این آیه رو با مقوله انتقاد و نظارت و اعتراض و پیشنهاد، یعنی امر به معروف و نهی از منکر شروع کرد؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی همه ما باید تو کل مسائل اجتماعی دخالت کنیم، هممون حق بلکه وظیفه داریم که نظارت کنیم، هممون حق داریم سوال کنیم، حق داریم انتقاد کنیم و باید به ما جواب بدن، همه حق دارن برای اصلاح امور جامعه و امت اسلامی پیشنهاد مثبت بدن، امر به معروف، مطالبه کنن، بگن آقا این کار باید بشه، و اعتراض کنن، نهی از منکر، بگن آقا اون کار نباید بشود. و صاحبان و قدرت و ثروت و رسانه همه باید پاسخگو باشن، همه هممون هم پرسشگریم هم پاسخگو، تک تک ما. این فرمان قرآن. و امام حسین میفرماد مگر خداوند بهتون نگفت تک تک شما باید احساس مسئولیت کنید که چه اتفاقی داره تو جامعه، تو حکومت، تو مسائل اجتماعی داره میفته، تو اقتصاد، تو سیاست، تو روابط بین الملل؟ مگر خدا نگفت مردان و زنان همه بعضهم من بعض، همه تون از هم، همه تون از یکدیگرید، شما با همید، مال همید، شما یک پیکرید، یک امتید، شما یک نفرید، چطور وای میستید نگاه میکنید و هر کسی میگه من، منافع من، ضرر من، سرتون انداختین پایین میرین دنبال مسائل شخصی خودت؟ میگه هر اتفاقی افتاد برای دیگران یا جامعه، یا جامعه اسلامی، یا جامعه جهانی به من ربطی نداره. آقا صدور انقلاب یعنی من به عنوان یک انسان در برابر سرنوشت کل بشریت مسئولم در حد توانم. اینه. هر جا کسی به کسی در هر گوشه عالم ستم میکند من بی‌طرف نیستم، در حد توانم. اینه معنیش انقلاب. اصلا یعنی همین. بعد صدور انقلاب یعنی همین، یعنی امر به معروف نهی از منکر ملی و بعد جهانی و بین المللی. به بشر نباید ظلم بشود، خداوند نباید معصیت بشود، هر جای عالم، از همین جا، همین دانشکده خودتون تا خونهاتون، خونهامون تا سطح جهان هر جا که دستمون برسه به صدای ما برسه. خب امام حسین فرمود همه اینا رو میدونید، چرا خداوند این آیه رو، این توبیخ رو با این فرمان امر و نهی شروع کرد؟ فریضتن من، گفت این واجبه، این یک کار تشریفاتی نیست، امر به معروف نهی از منکر فریضه است، مثل نمازه، مثل روزه است، از اونم واجب تره. چرا؟ چرا؟ امام حسین میفرماند میدونید چرا امر به معروف نهی از منکر؟ یعنی نظارت اجتماعی، اصلاح اجتماعی، انتقاد اجتماعی، پیشنهاد، مرد و زن در وسط صحنه مطابق حسب شرایط با حفظ مسائل اخلاقی انسانی شرعی. لعلمه به انها اذا ادیت و اقیمت، چون خداوند میداند و ما و شما باید بدانیم که اگر همین مسئله یعنی حضور اجتماعی، حضور در صحنه و نظارت و پرسشگری و پاسخگویی، اگر همین زنده بمانه، اقیمت، اقامه بشه، سر پا بایسته، اون وقت چی میشه؟ استقامت الفرائض کلها، بقیه همه واجبات و تکلیف ها و ارزش ها همه اونم اقامه میشه و سر پا میمونه. میدونی چرا؟ چون هر ارزشی که ضعیف شد یا مورد حمله قرار گرفت، کل امت باید بیان کنارش، امر به معروف و نهی از منکر کنن. تا یک جا یک گناه یا یک ظلمی میبینن، همه باید بیان اعتراض کنن با رعایت همه آداب اعتراض و ادبش، اخلاقش و قانونش. البته این مفهومش بلبشو نیست که فردا کسی بگه من آقا به همسایه‌ام اعتراض دارم، بره رو دیوارش تو خونه همسایه که من میخوام تو رو نهی از منکرت بکنم. نهی از منکر واجبه، نهی از منکر واجبه، یه آدابی داره. تو که نمیتونی بیای تو خونه من کشف منکر کنی و بعد بیاد وسط خونه من توی حریم خصوصی من، مثلا تو حریم عمومی هم آدابی هست، اما نباید اینا توجیه و ترک بشه. این ارزش پرسشگری ارزش است، پاسخگویی ارزش است، اینا تشریفات نیست. امام حسین میفرمان اگه همین یک اصل رو درست احیا کنید، و خداوند این اصل رو مقدم کرد در این آیه، اگه اینو سر پا بیسته و اقامه کنید، کلها حینها و صعبها، بقیه ارزش ها سختش و آسونش همه اونا زنده میمونن، چون این از همشون دفاع میکنه. این یک مکانیزم اصلاحات دائمی اجتماعی و دفاع از ارزش ها و مبارزه با ضد ارزش هاست. هر ارزشی به خطر بیفته این میاد سریع دفاع میکنه، یعنی همه میان کنارش دفاع میکنن. هر ضد ارزش، ویروس، باکتری خطرناکی که وارد یک جامعه بشه در سطح حکومت یا در سطح افکار عمومی و فرهنگ اجتماعی، همه میان کنارش بیستن، جلوش بیستن. حالا هر کدوم البته امر و نهی و ایس حضور در صحنه سن از سنخ خود همو کار باید باشه. مثلا مبارزه با اعتیاد، طلاق، رکود اقتصادی، بیکاری، اینا یه جوره. مبارزه با تهاجمات ضد اخلاقی به فرهنگ عمومی جامعه یه جوره. مبارزه با فساد اقتصادی یه جوره. ولی در برابر همه اینا همه باید هم آگاهی، هم آزادی و احساس مسئولیت داشته باشه. و اینجاست که میفرمان که ذالک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. میدونید چرا؟ چون این امر فرمان به خوبی ها، امر به معروف یعنی فرمان به خوبی ها، مطالبه همه خوبی ها، هر چی که خوبه، هر چی که ارزشه. و نهی از منکر یعنی مقاومت در برابر همه بدی ها. امام حسین فرمودن این در عمل همه احکام دیگر اسلام و ارزش‌های اخلاقی رو این حفاظت میکنه. از اینو ندارید فلج چه، ندارید تو جامعه باب شه همه بگن به من چه، به تو چه، به ما چه، به شما چه، به همه ما همه چی مربوطه، به خصوص اون چی که در حریم عمومی اتفاق میفته. نباید بگذاری کسی قربانی بشه پیش چشم تو، میتونه کمکش کنی و از کنارش عبور کنی. آقا تو روایت ما گفتن اگر کسی ببینه که تو فامیلش، همسایش، آشناهاش، تو ادارش، کنار خیابون یا کسی کمک میخواد و بگه بقیه هستن، ردشه، این ایمان نداره، این بیدینه. اینا تو روایت ماست. فرمودن روز قیامت جهنمی میشی وقتی میبینی یک انسان، یک خانواده، یک ملتی گرفتاره، میتونی کمکش کنی و کمک نکنی، بگه به من چه. اینا علامت بیدینیه. فرمودن اینا جهنمیتون میکنه. شما میدونید خیلی از ما مسلمان های شناسنامی و شیعه های شناسنامی جهنمی هستیم. کسی نگفته مسلمان ها و شیعه جهنم نمیرن، جهنم بالا، این حرفا نیست. بسیاری از ماها که تو شناسنامه نوشته مسلمان و شیعه اثنا عشری جهنمی هستیم، چون اونجا که به شناسنامه های ما نگاه نمیکنن، این شناسنامه مال دنیاست، قوانین دنیاست. از اینجا که گذاشتن تو قبر دیگه شناسنامه اینا نیست، شناسنامه اینجاست، شناسنامه هر کسی اعمال و عقایدش و اخلاقشه. حساب کتاب مؤمن و کافر دنیا با مؤمن و کافر آخرت لزوماً یکی نیست. همه جا محسن مقصود که پت فرمودن به شما بگم یعنی چی حضور اجتماعی، به مسئولیتون عمل کنید. دعا الالاسلام، دعوت همه به اسلام نظری و عملی، معرد المظالم، جبران بیعدالتی ها و رساندن حق به صاحبان حق، و مخالفت الظالم، مخالفت با ظالم، اسمشو ببر جلوش بیست بگو تو حق نداشتی این کارو بکنی، چرا کردی؟ نه که کلی همینطور در کل ظلم بده، در کل ایشالله ظالم ها برن جهنم. خود ظالم ها میگه بارکلا احسن دست بزنیم براش، ظالم ها برن به جهنم. نه آقا، امام حسین فرقش با بقیه بود، همه میگفتن ظلم بده، ظالم باید با ظالم مبارزه کرد، اما امام حسین علاوه بری گفت تو ظالمی، من جلوت میستم. اینه، برای همین امام حسین رو میکشن، با بقیه کار ندارن، بقیه همه میگن ظلم بده، ولی بیخی خیر کسی رو نمیگیری. در کل ظلم بده است، امام حسین گفت در کل ظلم بده است، در جزء هم تو بدی، در جزء مصداقش هم تویی. و قسمت الفیع و الغنائم، اموال عمومی رو درست تقسیم کردن، همه سهم دارن، همه سهم دارن، همه سهم مساوی دارن. امام حسین، نه حرفای امام حسین سلام الله علیه، ما برای اینا فرمود درگیر شدیم و میشیم با اینا. و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، گرفتن مالیات از اونجایی که باید گرفت و مصرف کردنش در اونجایی که باید مصرف بشه، یعنی اضاف مازاد ثروت رو از سرمایه‌داران و ثروتمندان باید منتقل کنی به فقرایی که زحمت میکشند ولی بازم گرسنه، نه مفخورا، به نیازمندان. فرمود این قضیه، ما به سر اینا ایستادیم، اسلام یعنی اینا. و اینکه دشمن ادبیاتش اینطوری که شما فکر میکنیم که آقا اونا همش میگفتن اسلام بده، امام حسین میگفتن نه خیر اسلام خوبه، اونا میگفتن ظلم خوبه، امام حسین میگفتن نه خیر عدالت خوبه، اصلا این حرفا نبوده. اینقدر معاویه قشنگ صحبت میکنه، سخنرانی های معاویه رو برید بخونید. مردم تقوا داشته باشید، مردم مهربان باشید، مردم در من در مسائل خصوصیتون کار دخالت نمیکنم، من به دین شما کار ندارم، دینتون با خداست، فقط مزاحم من نشید. اینا اینقدر حرفا. یک خطبه تو نجم العلاقه وقت دیدم سید رضی میگه، این خطبه خیلی زیبای از امیرالمومنین نقل، بعد آخرش میگه در ضمن فلانی گفته این سخنرانی مال معاویه است نه علی. یعنی معاویه یه جایی عین علی حرف میزد که طرف شک کرده این سخنرانی علی یا مال معاویه است. اینجوریه. یزید شما فکر میکنید مثلا میگفته که اسلام بده، قرآن بده، پیغمبر بده، بدا خوبن، خوبا بدن، اینا. نه آقا، اینقدر قشنگ حرف زده. یزید اولا شاعر مسلکه، یه جوان شرابخوار روشن فکر شاعر مسلکه، خیلی اهل تفریح، انواع و اقسام تفریحات داره، تفریحات مدرن و حیوانات دست آموز تربیت کنه، مثلا بوزینه میمون تربیت میکرد که خودش با اون میمونش مسابقه اسب سواری با هم میدادن، یعنی میمونه اسب سوار بود که یکی از این میموناش یه وقت مرد، یک هفته در شام در جهان اسلام اعلام عزای عمومی کرد به عنوان حقوق حیوانات، حقوق حیوانات. اینا قشنگ حرف میزدن. یزید چی میگه به امام حسین؟ میگه آقا مردم داشتن زندگیشونو میکردن، آمدی همه رو به جون هم انداختی. این حرف یزید. یزید که نگفته من ظالمم تو عدالت خواهی، برای همین من تو رو، ولی من تو رو میکشم. بعدش هم گفت که وقتی هم کشته شد، آخرش هم حضرت زینب از سجاد کاری کردن که اینا دیگه نتونستن دفاع کنن، شرمنده شدن تو شام. بعدش هم اصلا زد زیرش، گفت من نگفته بودم حسین رو بکشن، من گفتم کنترلش کنی، کی گفتم سرشو ببرون این کارا رو بکنین باش. بعد خودش مجلس عزای امام حسین گرفت، عزای رسمی، گفت برای حسین عشق بریزید. ولی راجع به فلسفه عاشورا و کربلا و کی کی و کشت و چرا کشت و این چی میگفت اون چی میگفت، راجع به این حرف نزنید، فقط عزا بگیرید. اولین عزای تشیع لندنی رو خود یزید گرفته، مجلس از خودش صاحب عزا بود، جلاد صاحب عزای شهیده. خود جلاد دم در مجلس میشینه و خوش آمدید، خوش آمدید. اینا این میشه مجلس عزای آمریکایی، اسلام آمریکایی. و السلام علیکم و رحمت الله.